بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله الأعظم في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الرحمن، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أهل تقوى موحدان، شرک به خدا ندارند و در همه حال خدا را می‌خوانند. بخشی از اوصاف عباد الرحمن که در مقام بیان آن با توجه به آیات سوره مبارکه فرقان هستیم، صفاتی است که نباید انجام بدهند و از این صفات مبرا هستند. تا جلسه قبل اثباتیش رو عرض کردیم، تعدادی از صفاتی که دارن، یمشون علی الارض هونا، اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، اون ویژگی های اثباتی رو جلسات قبل گفتیم. از این جلسه چند مورد که مبرا هستند عباد رحمان، اونها رو عرض میکنه. در آیه 68 از سوره مبارکه فرقان فرمود: والذین لا یدعون مع الله اله آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون فمن یفعل ذلك یلقى اثاما. عباد الرحمن این کسانی هستند که با خدا معبود دیگری نمی‌خوانند. کسی را که خداوند خونش را حرام کرده جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند و هر کس چنین کارهای انجام دهد مجازات سختی خواهد داشت. آیه شریفه به سه گناه بزرگ که تبعات بسیار بدی داره اشاره کرده که عباد الرحمن از این سه ویژگی دورن. یکی این که گناه شرک، دوم قتل نفس و سوم آلودگی های جنسی است که به ترتیب من اینها رو توضیح خواهم داد به حول و قوه الهی. بندگان خدای رحمان به همراه خدا معبود دیگری را نمی خوانند. والذین لا یدعون مع الله اله آخر. این اولین درسیه که همه انبیاء الهی دادند، درس توحیده. و اولین مبارزه ای که داشتن مبارزه با شرک بوده. یعنی اولین درس توحید، اولین مبارزه مبارزه با شرک. در سوره مبارکه نحل آیه 36 فرمود به این که و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. همانا در میان هر امتی فرستاده ای رو برانگیختیم، یه رسولی آمد، او چی گفت؟ خدا را بپرستید، توحید، از طاغوت دوری کنید، شرک. شرک گناه کبیره است. خدای متعال مشرک رو نمی آمرزه. در آیه 116 از سوره مبارکه نساء فرمود: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. مسلما خدا این کسی رو که به او شرک و اون کسی رو که به شرک ورزیده رو نمی آمرزه و غیر از او برای هر کسی که بخواد مورد بخشش قرار می‌گیره. یعنی غیر از شرک و اگه اراده کنه می‌بخشه، ولی کسی که مشرک است رو نمی‌بخشه. یکی از موعظه‌های لقمان به فرزندش همین نفی شرک بوده که در آیه 13 از سوره مبارکه لقمان فرمود یا بنیه لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم، فرزندم به خدا شرک نیاور که به راستی شرک ستمی بزرگ است. خب بحث شرک از اون مباحث مهم و گسترده است، انواع و مراتبی هم داره. شرک اعتقادی داریم، شرک عملی داریم، شرک در خالقیت داریم، شرک در ربوبیت داریم. مثلا کسی که اعمال عبادیش رو ریاءً انجام میده مبتلا به شرک عملیه، یا کسی که برای تدبیر و اداره عالم غیر از خدا رو هم مؤثر میدونه او شرک در ربوبیت داره. کسی که در مشکلاتی که برایش پیش میاد، مسائل مختلفی که برایش پیش میاد، به جای اینکه از خدا مطالبه کنه کمک بخواد، دست به دامان دیگری میشه، این مشرکه، یعنی دیگری رو مؤثر بدونه. امثال اینها. رسول خدا به ابن مسعود فرمود، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، به ابن مسعود فرمود مبادا لحظه ای به خدا شرک ورزی، حتی اگر اره شوی یا تکه تکهت کنند یا به دار آویزانت کنند و یا به آتش بسوزانند، شرک نورز. مردم مبتلا به شرکی که اونها را از دیر خارج میکنه، موجب ارتداد اونها میشه، نیستن. مردم معمولا مشرک نیستن. از هر کدوم از ماها بپرسن شما در کنار خدا خدای دیگه رو میپرستی؟ هممون با قاطعیت میگیم نه، اصلا اینجوری نیست، ما اهل شرک نیستیم، در کنار خدا هرگز کسی رو پرستش نمی کنیم. اما خیلی از ماها مبتلا به شرک پنهانیم که باید خودمون رو از این شرک نجات بدیم. خدای تعالی می فهمد بیشتر مردم ایمانشون به شرک آلوده است. در سوره مبارکه یوسف آیه 106 می فهمد و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون، بیشترشون به خدا ایمان نمی آورند جز اینکه چیزی را با او شریک می گیرند. در شرک عملی داریم ما، افرادی که در کنار خدا مستقلن به نیروهای دیگری که در انجام کارهای شخصی مؤثر هستند اعتقاد داشته باشند، یا اساساً خدا رو فراموش کرده باشند، شبیه اینا مشرکن. دیدید میگه اول شما، اول خدا بعدش شما، اول خداست بعدش هم خداست، اول و آخر خداست، کسی در عالم غیر از خدا مؤثر نیست. اگر کسی به اون بعدش خدا میگه بعدش شما، به او اعتقاد استقلالی داشته باشه، یعنی بگه بله کار واقعا به دست او انجام میشه، این میشه شرک. اینجا مشکل میشه، مؤثر بدونه. بله اگر با تمام وجود اعتقاد دارد که خداوند همه امور رو اداره میکنه و همه چیز تحت اراده و قدرت خداست و خدای تعالی نظام عالم رو البته بر اساس اسباب و علل تنظیم کرده، اینجا اگر کسی واسطه طلب بکنه و اون وسیله رو هم مستقل ندانه، این اشکالی نداره، چون خود خدا فرمود، این منافات با توحید نداره. میتونه انسان موحد باشه، از یه چیزی هم کمک بگیره. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، خدا روزی رو برای هر کس از بندگانش که بخواد گشاده قرار میده یا تنگ قرار میده. اینو بدانه انسان، او اراده خداست که این گونه است. اگر یه همچین چیزی رو باور داشته باشیم، دیگه نباید برای به دست آوردن مال بیشتر ده ها کلک و حقه به کار ببنده، نقشه بکشه، بعد خودش بکنه الان داره با این تدبیر خودش داره مال به دست میاره. لذا اگر حاجتی داشتیم، نیازی داشتیم، اقدام به توسل کردیم، یا واسطه آوردیم، واسطه رو در کنار خدا نه که مستقل باشه، وسیله از وسائل قرار دادیم که خود خدای تعالی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا پروا کنید و وسیله برای تقرب به خدا بجویید. این گونه اگر عمل کردیم این اشکال نداره، فقط باید توجه داشته باشیم که هیچ موجودی مستقل از اراده الهی کاری ازش بر نمیاد. بنابراین اگر حتی به اهل بیت علیهم السلام هم متوسل میشیم، چون خود خدای تعالی بر اساس قاعده لطف و از روی شدت محبت به بندگانش اونها رو واسطه فیض قرار داده، توسل پیدا میکنیم، و الا مستقل از خدا در عرض خدا دیدن اولیاء الهی شرکه. اینو حواستون باشه، زیارت مشرف میشید، دست توسل برمیدارید، مستقل نیست. با همین آیه شریف هم این منافات داره اگر بخوایم اونو مستقل بدانیم، که والذین لا یدعون مع الله اله آخر، در کنار خدا خدای دیگه رو نباید خون. پس تا اینجا این آیه شریفه عباد الرحمن رو کسانی معرفی میکنه که اهل شرک به خدا به هیچ نوعی نیستن. البته اون دوتا بخش دیگرش که اهل قتل نفس هم نیستن، اهل آلودگی های اخلاقی هم نیستن، این چون بعد باز با مقدمه عرض بکنم بمانه برای نوبت بعد. خدای تعالی دل ما رو ظرف معارفش و توفیق عمل به همه ما عنایت کند. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد. وصلى على علي امير المؤمنين وسي رسول رب العالمين، وصلى على صديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، فصل على صبت الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، فصل على عائمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد وحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. متقین طبق فرمان الهی به کسی ستم نمیکنند، اهل احسان و بخشش هستند. مولانا امیرالمومنین در حکمت 223 از حکم نهج البلاغه که از حضرت درباره آیه شریفه ان الله یأمر بالعدل والاحسان سوال کرده بودند، فرمودند العدل و الانصاف والاحسان و التفضل. عدل ستم نکردن و احسان بخشش نمودن است. امام در معنای عدل و انصاف به دو کلمه ای که معنای روشنتری داره اشاره فرمودن، که عدل یعنی ستم نکن، احسان هم یعنی بخشش کن. این دو تا معنا. البته این آیه 90 سوره مبارکه نحل که قسمتش اینجا مطرح شده از آیات بسیار دقیق، همه آیات دقیقه ولی این خیلی نکته درش وجود داره. امام باقر علیه السلام در خطبه نماز جمعه شون این آیه رو میخوندن، اشاره میکردن. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه در تفسیر صافی اونجا فرموده به این که اگر در قرآن همین یک آیه بود کافی بود که بگیم قرآن تبیان لکل شیء است. قرآن همه چیز رو روشن کرده. لذا این آیه بسیار آیه پرمحتوا، دقیق و مسائل اسلام رو کاملا بیان میکنه. حالا یه بخشش عدل و احسانه، آیه 90 سوره مالک النحل. این رو توصیه میکنم دوستان حتما به تفاسیر مراجعه بکنید و مطالعه بکنید. اما اینجا حضرت به دو تا مطلب اشاره کرده: ستم نکنید و بخشش بکنید. این دو صفت، صفت اهل تقوا و اهل ایمان. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار دهد. صلواتی خواهد. خدا رو شاکریم که توفیق درک ماه شعبان المعظم رو به همه ما داد، ماهی که در او انسان فرصت فراوانی برای آماده سازی و پاکسازی خودش به خصوص با استغفار پیدا میکنه. ماه استغفاره این ماه. لذا این ماه ماه تمرینه تا با سنخیتی که در خودمون به وجود میاریم ماه رمضان المبارک رو خوب درک بکنیم. این ماه رو از دست ندید. من اون نوبت قبل هم بهش اشاره کردم. از تربیت خودمون در این ماه غافل نباشیم. ماه خودسازی است. مقدمه است برای پاکسازی. انسان خوش پاک کنه تا درک رمضان بکنه. خب سخن از تربیت و پالایش و پاکسازی و تزکیه به میان آمده، جا داره همینجا به هشتم اسفند که روز امور تربیتی و تربیت اسلامی است اشاره بکنم و این مهم رو باید جدی بگیریم و غفلت نکنیم از این ویژگی و مسئله که این ماه داره برای ما، یعنی این تربیت اسلامی رو باید جدی بگیریم. خب از نظر اسلام تربیت یعنی به فعلیت رساندن اون قوا و استعدادهایی که داریم، همچنین برقراری تعادل بین قوا و حرکت به سمت کمال مطلوب که همون قرب خدای تعالی است. این اصل تربیت معناش اینه. یه فرقی بین نظام تعلیم و تربیت اسلامی با نظام آموزشی سکولاریستی وجود داره و اون است که در نظام اسلامی تربیت مقدمه بر آموزشه، اول تربیته. اگر نظام تعلیم و تربیت کار خودش رو به درستی انجام بده، نتیجه او رو ما در جامعه میتونیم ببینیم که یک بخش اون دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی است که هم از نظر اسلامی در یه سطح بالا قرار داره، هم از نظر علمی در سطح بالا قرار داره، از نظر اخلاق و تعهد و تعاملات اجتماعی از نصاب لازم برخورداره و این شخصیت رو در کنار محتوای آموزشی معلم میسازه. یعنی دانش آموز تراز رو معلم بتونه بسازه. درسته یه متن آموزشی باید داشته باشیم، اما متن آموزشی چگونه بخورده این دانش آموز داده بشه و چگونه او استفاده بکنه کار معلمه. لذا معلمین مهمترین و اثرگذارترین رکن نظام تعلیمی و تربیتی کشور هستن. نتیجه کار اونها هم دانش آموزان هستن. اگر معلم نصاب لازم رو داشت، اهل مبارزه با جهل بود، خوی استکبار ستیزی و استقلال و استقامت در مبانی اسلامی داشت، روحیه و تفکر انقلابی داشت، ارزش‌های والای انسانی مثل ایثار و مواسات و امثال اینها براش اهمیت داشت، قطعاً دانش آموزان هم در همان تراز قرار خواهند گرفت. نظام آموزشی باید فرهنگ کشور رو منتقل بکنه. دهه های اول انقلاب همه درگیر مبارزه با دشمن بودیم. اون اول قبل اوائل پیروزی که با نظام ستمشاهی و یعنی دانش آموزان هم حتی به خصوص قسمت اعظمش هم دانش آموزا بودن دیگه، یه بخش زیادی از اون بدنه رو دانش آموزا تشکیل میدادن. مبارزه با نظام ستمشاهی، درگیری، بعد هم انقلاب پیروز شد، بعد از پیروزی انقلاب هم درگیر 8 سال دفاع مقدس شدن دانش آموزان با مفاهیم ایثار، شهادت، حق طلبی، مبارزه رو در روی با دشمن و امثال اینها آشنا شدند. نظام تعلیم و تربیت ما در اون سالها مفاهیم مقدس تعلیم و تهذیب رو عملاً از فضای پرنور جوانمردی و مقاومت رزمندگان اسلام دریافت میکرد و دانش آموزان در اون برهه الگوی عملی داشتن، جبهه الگوی عملی بود، همه اونها اونجا تربیت می شدن، خیلی ها تربیت شدن، دیدید خوندید. اما امروز مدت طولانی است که دشمن تمرکز خودش رو به روش جنگ نرم در زمینه سوز کردن بنیانهای خانواده و ایجاد شبهه در مسائل اعتقادی و مذهبی و ارزش‌های نظام اسلامی برده روی جوونا و نظام تعلیم و تربیت رو هم دچار چالش کرده. اینجا برای خونسازی نقش معلم به مراتب پررنگتر و حساستر از گذشته است. من اینجا مطالبی دارم که فرصت بیانش نیست، لازمه بین مدرسه و مسجد به عنوان یکی از اون پایگاه‌های مهم تعلیم و تربیت و یکی از اون ارکان مهم تربیتی کار بشه، پیوند قوی‌تری برقرار بشه. اگر اجزاء تعلیم و تربیت در کنار هم قرار بگیرن، اتفاق مبارکی خواهد افتاد، یعنی منزل، مسجد و مدرسه. این سه تا اگر در کنار هم باشن، ما شاهد مسائل بسیار بسیار نورانی در سطح جامعه خواهیم بود. صلواتی بفرست. خب امروز روز سوم شعبان، روز ولادت حسین علیه السلام و روز پاسداره، که این روز رو به همه شما اهل ایمان و همه پاسداران حریم دین و انقلاب و کشور، به خصوص عزیزانمون در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که امروز مهمان تعدادی از عزیزانمون در نماز جمعه شهر کرج هم هستیم، به همه عزیزان تبریک عرض میکنیم، روزشون رو بهشون مبارکباد میگیم، خدا قوت میگیم به همه شما که فعالید و فعالیت میکنید در عرصه های پاسداری از دین و انقلاب و ارزش هایی که وجود داره. قبلا هم عرض کردم که نامگذاری روز سوم شعبان به عنوان روز پاسدار یه نامگذاری با مسماییه، خیلی درست نامگذاری شده. امام حسین علیه السلام پاسدار دینه، پاسدار انقلاب، انقلاب پیغمبر بود دیگه، پاسدار انقلاب پیغمبر بوده امام حسین علیه السلام و ارزش‌های الهی رو حمایت کرده و دفاع کرده. فرزندان عزیز پاسدار ما هم همون روش رو دنبال میکنن، البته در هر زمانی با توجه به مقتضیات زمان اقدام لازم رو دارن. برای همین عرض کردم به این که سپاه در یه بحثی یه وقت دوستان بودن خدمتشون بودیم، اونجا عرض کردم سپاه فراتر و گسترده تر از یک نهاد انقلابی تا امروز عمل کرده، چون همه نهادهایی که بعد از انقلاب به وجود آمدن رو دیدید، هر کدومشون متوجه یه کارن، جهاد کشاورزی، نمیدونم بنیاد مستضعفان، حساب صد، اینا که به وجود آمد، کمیته امداد، مشغول کارهای متمرکز و مشخصی است. اما سپاه پاسداران اینگونه نبوده، فراتر از همه اون نهادهای انقلابی عمل کرده، نقش بسیار سازنده و پررنگی در عرصه‌های مختلف نظام اسلامی داشته. البته دشمنان جدی و قسم خورده هم داره که همین نشانه قدرت و صلابت این نیروی خدمتگزار به دین و مردم. امروز سپاه پاسداران امید مظلومان و همه مردم به استضعاف کشیده شده جهان به دست مستکبرینه. این نیروی متدین و مقتدر خواب رو از چشمان استکبار گرفته و به فضل الهی با رهبری های فرمانده کل قوا، همونطور که تا امروز هیمنه قدرت های پوشالی رو شکستند، با حمایت های مردم مؤمن و قدرشناس کشورمون تا نابودی کامل استکبار و نظام سلطه ادامه خواهند داد. حضرت آقا هم در پیامشون دیروز این گونه فرمودن: از سپاه انتظار می رود به جذب و پرورش و آموزش جوانان مستعد در تراز انقلاب اسلامی و رساندن سپاه به توانایی های کامل برای حراست از انقلاب و تقویت بنیه های معنوی انقلابی و نظامی سپاه، اهتمام خود را مضاعف کنند. برای سلامتی همشون یه صلوات بفرست. خب روز حسین علیه السلام، من یک کلمه هم عرض ادب بکنم به ساحت مقدس حسین علیه السلام. همه ائمه علیهم، این بحث رو خوب دقت کن، همه ائمه علیهم السلام وظیفه دارن که دستورات خدا رو محقق کنن. همشون در این مسیر هم کوتاهی ندارن، تمام عمرشون رو در همین مسیر طی میکنن، بدون خستگی فعالیت میکنن. در آیه 78 از سوره مبارکه حج فرمود: و جاهدوا فی الله حق جهادهی. راجع به ائمه است. شبیه این عبارت در زیارت جامعه کبیره آمده که: و جاهدتم فی الله حق جهادهی، یعنی به همه توان خودتون رو در راه خدا اونگونه که شایسته است به کار گرفتید. بعد در زیارت امام حسین علیه السلام میخونیم: اشهد انک جاهدت فی الله حق جهادهی. همون صفتی که همه ائمه هست، اینجا به امام حسین عرض میکنیم حق جهاد رو در راه خدا به تمامه ادا کرده حسین علیه السلام. خب این جهاد حضرت قطعاً فقط یه جنگ در روز عاشورا که نبود، توسعه داشت. امام حسین علیه السلام یک سال قبل از مردن معاویه، یعنی سال 59 قمری، خوب دقت بکنید، جهادش رو شروع کرد، اونم در سرزمین منا. روش حضرت هم جهاد تبیین بود. حضرت در حج اون سال دستور داد تا در منا همه کسانی که از اصحاب رسول خدا هستند و معروف به صلاح و سداد و عبادت و بندگی هستن، اینا جمع بشن. بیش از 700 نفر از تابعان و نزدیک به 200 نفر از اصحاب رسول خدا. 200 نفر از اصحاب رسول خدا، خیلی، 200 نفر. اینها در خیمه امام حسین جمع شدن. حضرت شروع به خطبه و تبیین کردن. جریانات بعد از شهادت امیرالمومنین علیه السلام و علت سلطه معاویه و مسائل مختلف اجتماعی رو روشن کردند. بعد به خطرهای آینده و تهدیداتی که دشمن برای نظام اسلامی داره اونها رو اشاره کردند و اینکه اگر مسلمین قیام نکنند و خواص وظیفه خودشون رو انجام ندن، اسلام از بین خواهد رفت. خوب دوستان ما، این خطبه منای حضرت رو با دقت برید بخونید، به محورهای کلام امام توجه کنید که چگونه از فضائل امیرالمومنین و اهل بیت با استفاده از آیات و روایات نبوی دفاع کردند و به مسئله امر به معروف و نهی از منکر تأکید کردند و یکی از فرازها و محورهای مهم خطبه حضرت یادآوری وظیفه علما و لزوم قیام اونها در مقابل ستمگران و مفاسد بود. این خیلی مهم این نکته. بعد حضرت تأکید میکنند که سکوت عالمان در مقابل زورگویان و همینطور سهل‌انگاری اونها در انجام وظیفه‌ای که دارن چه تبعات خطرناکی رو به دنبال داره. امروز این خطبه امام حسین علیه السلام زنده است، گویاست. همون کلمات رو که امام حسین فرمود از دهان و بیان نایب الامام میشنویم. دیروز قطعا دنبال کردید سخنرانی ایشون رو با اعضای خبرگان که دعوت کردن به جهاد تبیین. همین بیان امام حسین علیه السلام بود که ما در راجع به امام حسین شهادت می‌دیم که تو جهاد کردی حق جهاد رو. آقا اینو فرمودن علما فارغ از داشتن یا نداشتن مسئولیت‌های دولتی برای حفظ این سرمایه عظیم وظایف سنگینی دارند که مهمترین آن جهاد تبیین است. ضمن اینکه تقوا و صداقت و پاکداشتی و پرهیز از موارد شبهناک انگیزه خدایی و دعوت کردن با عمل نه فقط به زبان. یعنی خیلی کارا رو باید انجام داد. مردم رو دلگرم و خاطر جمع میکنن. خب وظیفه سنگینه. معلمان، اساتید، خطبا، سخنرانان، به خصوص امامان مساجد این سنگر مهم و اساسی رو جدی بگیرن. اگر خودشون هم نمیتونن، فرصت ندارن، حال ندارن، به هر دلیلی از دیگران کمک بگیرن. همونطوری که آقا فرمودن وارد میدان عمل بشید، لجنه‌های فکری و فرهنگی محلات رو راه اندازی کنید، راجع به موضوعات مورد ابتلا روشنگری کنید. بنده فرصتم خیلی کمه، با همین فرصتی که دارم غیر از سرزدن‌ها و دیدارهایی که با اقشار مختلف داریم که حالا دوستان بعضن میدونن، بعد از نماز جمعه معمولا اینجا هستم. من شب شما میرید منزل، من سبونی بعضی وقتا دیروب به چهار میرم منزل. روزهای چهارشنبه از صبح هستیم. بعد از درس اخلاق بعضی وقتا ساعت 1:30 رفتیم منزل بعد درس اخلاق. این برای عمومه. روزهای سه‌شنبه برای علما و دانشجویان این فرصت هست. ما به اندازه خودمون این وقت رو قرار دادیم. سوالی اگر هست، شبهه‌ای اگر هست، مطلبی اگر هست انجام بشه. غیر از رفتن این دوستانم میان. دوستان دیگر هم هر کسی به اندازه خودش باید این کارا رو بکنه، کوتاهی نکنه. وقت روشمون چی باشه؟ روش رو باز خود امام حسین علیه السلام به ما یاد داد. یاد بگیریم. حضرت در همین خطبه 4 هدف رو تبیین کردن. خیلی جالبه این خطبه رو بخونید. یعنی اول هدف گذاری انجام دادن، شروع کردن ماهیت ضد اسلامی بنی امیه رو برای مردم شرح کردن. خب ما اگر در مقابل خودمون و بر علیه اسلام و انقلاب دشمنانی داریم، باید ماهیت اونا رو خوب بشناسیم و به مخاطب خودمون خوب بشناسونیم. امام علیه السلام با بیان خودشون روحیه انقلابی، این کار دوم امام بود، روحیه انقلابی و ضد استکباری مردم رو زنده کرد. به مردم فهموندن اگر کسی قدرت داشت و با نیرنگ و زر و زور و بالاخره زر و زور و پول و قدرت و اینجور چیزها قدرت رو به دست گرفته بود، این نشانه حقانیت اون نیست. این هم سومین کاری که امام توی این خطبه کرد. در مرحله چهارم حضرت راه و رسم مبارزه با بنی امیه رو نشان مردم داد که چگونه باید وارد مبارزه بشن. کار امام بسیار حساس بود، کار دقیقی بود. همایشی ترتیب داده بود امام حسین علیه السلام که این تعداد از شخصیت‌های دینی و سیاسی از زن و مرد در یه جا جمع کرد. قبل از اینکه اقدام به جهاد نظامی بکنه، جهاد تبیینی کرد. و این درس برای ما. حضرت آقا در یه بیانی فرمودن امام حسین رو فقط به روز جنگ، به جنگ روز عاشورا نباید شناخت. آن یک بخش از جهاد امام حسین است. به تبیین او، امر به معروف او، نهی از منکر او، توضیح مسائل گوناگون در منا و عرفات، خطاب به علما و نخبگان هم باید نگاه کرد. بعد از امام حسین، خب واقعه کربلا به وجود آمد و جریاناتی که می‌دانید، امام سجاد علیه السلام مسئولیت اداره مسلمین رو به عهده گرفت و به تعبیر حسن الامین و جعفر مرتضی، این دو عالم بزرگوار، امام سجاد علیه السلام اسلام رو دوباره بازسازی کرد. اونا حس فیزیکی هم کردن امام رو. وقتی امام حسن آمد، امام سجاد آمد دوباره بازسازی کرد. اسلام دوباره بازسازی شد. ولادت امام سجاد علیه السلام رو که روز صحیفه سجادیه نامیده شده، او رو هم به شما تبریک عرض میکنم. از صحیفه سجادیه غافل نباشید. صحیفه سجادیه کتاب انسانسازی است. در او یک دوره معارف بلند انسانی الهی، مسائل تاریخی، مسائل عقیدهی، حتی تشکیلات جامعه اسلامی و حکومت اسلامی درش بیان شده. یعنی اگر کسی حوصله بکنه میتواند نظام نامه حکمرانی اسلامی رو از صحیفه سجادیه به دست بیاره. درش مطویه، در قالب دعاها حضرت اونجا بیان کرده. صحیفه سجادیه رو ما ازش غافل مهجوره. او رو بعد زنده کرد، مطالعه کرد، شرح کرد، دقیق باشیم راجبش. کلمات بلندی رو بعضی از علماء اهل سنت راجب صحیفه سجادیه دارد. اونجا اون عالم سنی الازهر میگه از بدبختی ما مسلمین است. از بدبختی ما مسلمین است که به این کتاب توجه ندادیم. روز ولادت قمر منیر بنی هاشم عباس ابن علی و روز جانباز رو هم به همه شما، به خصوص جانبازان و ایثارگران و خانواده های محترمشون تبریک عرض میکنم و امیدوارم که همه ما قدردان ایثارگری ها و رشادت های عزیزانمون در عرصه های مختلف باشیم. صلواتی ختم کنید. تو این چند دقیقه فرصتی که داریم درباره مسائل اقتصادی که این روزها جامعه و به او گرفتاره یک نکته عرض بکنم. خب مسائل اقتصادی برای همه روشنه که وضعیت چگونه است و در سختی معیشت و گرفتاری هایی که وجود داره همه بهش توجه داریم. اما از اون طرف بعد متوجه حیله های دشمنان برای از بین بردن روحیه امیدواری هم باش. همه نقشه ها و فشار حد اکثری که دارن برای این است که گمان میکنن میتونن به این وسیله تاب‌آوری مردم رو بشکنن و تا حالا البته نتونستن. مردم ما به شدت و با قدرت تو همین مسئله اقتصادی پوزه دشمن رو به خاک مالیدن. خیلی زحمت کشیدن، به زحمت و به سختی افتادن. تحمل شدید این قصه ها سخته. همه با این موارد به یک جوری مواجه هستیم. اونا ولی کار دیگری میکنن. اینکه قسمتی از ساختارهای اقتصادی ما ریشش خرابه و باید اصلاح بشه، این رو کسی انکار نمیکنه. اینکه برخی از مسئولین قبلی که همین مشکلات رو به وجود آوردن امروز مدعی شدن و در مسیر شبکه‌های بیگانه و معاند قدم برمی دارن، این هم خیلی روشنه و خیلی وقیحانه باز همونها از سازش با غرب سخن میگن. میگن برای اینکه مشکل خودشون به وجود آوردن، گرفتاری درست کردن، حالا میگن باز باید همون مسیر رو بریم. مشکل معیشتی رو همه با وجودمون درک میکنیم و کسی منکر نیست. اما سوال اینجاست، چرا به جای کمک کردن عده از رسانه‌های داخلی، چه چاپی چه مجازی، آتش تهیه دشمن رو تهیه می‌کنن، تیتر می‌زنن، آیا تشکیل بازار مجازی و اتاق معاملات فردایی و قیمت دلار جاهای دیگه، جاهای مختلفی از کشورهای دیگر رو برای خراب کردن بازار ارز و ناامید کردن مردم و تشویش اذهان کمک به اقتصاد و معیشت مردمه؟ خب به خودتون بیاید ببینید همونها که تا دیروز در تنور اختشاشات میدمیدند چرا امروز این بازار رو ملتهب نگه میدارند؟ این غیر از دشمنی و جنگ اقتصادی است که فرصت رو مناسب دیدند تا از ضعف‌های موجود به نفع خودشون استفاده کنند. باید همه تلاش کنیم ضعف‌ها و کمبودها رو برطرف کنیم. به نظر یکی از راه‌های فوری که میشه انجام داد همین حرفی است که اخیراً عزیزانمون میزنن و اون است که بانک مرکزی کنترل همه عرصه‌های مختلف بازار ارز و طلا رو داشته باشه که ازش تعبیر به حکمرانی ارزی میکنن. این به نظر میرسه اگر تقویت بشه مفید به حال اقتصاد جامعه خواهد بود. وقت ما گذشت، آرام به آخر سال نزدیک میشیم. این رو جهت استانی عرض میکنم. خوب است که مسئولان محترم استان، کاری با بقیه کشور نداریم، لااقل استان خودمون، این از چگونگی عملیاتی کردن شعار سال که توسط امام المسلمین بیان شده در بخش دانش بنیان ها، تولید، اشتغال و امثال اینها یه گزارشی رو به مردم خوب استان بدن در بخش های مختلف اقتصادی که در یک سال گذشته نسبت به فرمان امام المسلمین چه کردید. یه گزارش متقنی رو به مردم بدید که برای آینده مفیده. یه نکته پایانی هم این که جشن های شعبانیه رو جدی بگیرید. این جشن‌ها بسیار مؤثر در روحیه و نشاط جامعه و نشاط خودمون امید آفرینه. به دوستان هم توصیه کردیم، عرض کردیم که تا اونجایی که ممکنه باید اینها مردمی برگزار بشه. هر کدوم از شما به اندازه خودتون، بعضی وقتا با یه پرچم در سردر منزلتون بزنید یه دفعه کوچه رو شاداب و بانشاد میکنید. البته باید مواظب باشید در این جشن‌ها مبتلا به بعضی از خلاف ها و تخلفات و گناهان نشین. بعضی وقتا به اسم جشن بعضی هم سوء استفاده میکنن و تخلفاتی انجام میدن. نه، مواظب باشیم که آلوده به اون تخلفات نشیم. بر محتوای جشن ها به خصوص مسائل مربوط به مهدویت اهمیت ویژه بدید. مباحث محتوایی ایام مهدوی رو بهش اهمیت ویژه داده بشه، گذشته از جشن هایی که گرفته میشه. خدای تعالی همه ما رو موفق کنه که بتوانیم وظایفمون رو بیش از پیش انجام بدیم. محلات رو زنده نگه دارید. این مربوط به خود شماست. مساجد محل، بچه های محل، اهالی محل، محل رو زنده نگه دارید. و این زنده بودن محل به نشاط اجتماعی اضافه خواهد کرد. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، نیروهای نظامی و انتظامی، دانشجویان، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواح و نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسکون و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان. فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم و السلام علیکم و رحمت الله.